بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکیم استاد امین نژاد، جلسه 104، هفته اردیبهشت 95.
خودشون گفت کنی شر قلیل لازمه اون خیره
از اون خیره که فقط خیر مطلق داشته باشه، عالم ماده رو نمی آفرینی از فقط هم خیر مطلق داشته باشه.
نه، خود عالم ماده خیلی خیر توشه،
وجود عالم ماده خیر توشه،
خیلی زیان، یعنی تکلیف، تکامل، مثلا انسان میخواد شکل بگیره با این همه مسائلی که وجود داره به خاطر عالم ماده است. یعنی اون شر قلیل به خاطر این خیر کثیره، اینقدر زیبایی ها تو این فضا وجود داره که اینا با توجه کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چنانچه عرض کردیم، فصل چهارم راجع به صفات باری تعالی و تفسیر این که متصف بودن حق تعالی به این صفات چی هستش میباشه. یعنی از یک جهت هم میخواد صفات رو معرفی بکنه و هم میخواد کیفیت اتصاف باری تعالی به این صفات رو توضیح بده، که بحث بسیار پر اهمیت هستش و در طول تاریخ نظرات متعدد درش عرضه شده. ایشون قبل از این که وارد به بحثای اصلی بشه، یک مقدمه ای رو مطرح میکنه. در این مقدمه میخواد توضیح بده منظور ما از صفات باری تعالی صفات ذاتیه است. برای اینکه این معنا رو تبیین بکنه، مجبور هستش که یه تقسیم کلان راجع به صفات حضرت حق رو مطرح بکنه. میفرماید صفات دو دسته هستن، صفات ذاتیه و صفات فعلیه. مراد از صفات ذاتیه مجموع ویژگی ها و احوال باری تعالی هستش که نفس ذات حق در اتصاف به اونها کافیه، نیاز به لحاظ چیز دیگری نیستش، مثل صفت حیات یا مثل صفت علم، علم مثلا به خود. باری تعالی برای اینکه علم به خود داشته باشه یا حی و زنده باشه، اصلا نیازی به فرض امری غیر از ذات پروردگار نیست. مجموع ویژگی هایی که اینگونه باشن نسبت به ذات حضرت حق، ما میگیم اینا رو صفات ذاتیه اسمشو میذاریم. در قبالش صفات فعلیه. صفات فعلیه اونی هستش که حتما باید فرض غیر بشه. یه ریزکاری هستش که در تطبیق عرض خواهم کرد، باید فرض غیر بشود، یعنی غیر از ذات پروردگار باید فرض غیر بشود. منطقه اون غیر، میدونید که ما وقتی که توحید واجب الوجود رو اثبات کردیم، دیگه غیر حتما فعل حضرت حق و معلول و مخلوق حضرت حق خواهد بود. خب بعد از این که شما ذات را به لحاظ اون غیر در نظر گرفتید، ذهن انسان یه سری صفاتی رو اینجا انتزاع میکنه. این صفات رو به حسب اونجوری که الان میاد صفات فعلیه میخواییم اسمشو بذاریم، بعدها خواهد اومد صفات انتزاعیه. اینه از مقام فعل حضرت حق انتزاع میشه. شما وقتی باری تعالی را به لحاظ فعل در نظر میگیرید، این صفات رو انتزاع میکنید. مثل چی؟ مثل اینکه خداوند متعال رو لحاظ بکنید، رزقی که پدید آورده لحاظ بکنید. اینجا شما مفهوم رازقیت یا همون رازق، فرق نداره، صفت رزق، اینها رو بخواید انتزاع بکنید. در این موتن وقتی انتزاع میکنید، شما میگید اینا صفات فعلیه پروردگار است در مقابل صفات ذاتیه حضرت حق. علامه طباطبایی میفرماد به دو دلیل ما راجع به صفات فعلی بحث نمی کنیم. یه دلیلی که مطرح میفرمان است که صفات فعلی بسیار فراوان و متکثر هستند. توضیحی برای تکثرش نمیاره، ولی در جای دیگه توضیحات خوبی مطرح شده. اولا صفات فعلی بسیار کثیره. ثانیا صفات فعلیه منتزع از مقام فعله، یعنی بحث خارج از ذاته. خیلی کشمکش ها و دعواها سر صفات فعلیه نیست، بیشتر دعواها، کشمکش ها، بحث ها سر صفات ذاتی است. به این دو دلیل که اول صفات فعلی بسیار متکثره، ما نمی‌تونیم تک تک اینا رو بشماریم بحث بکنیم، و ثانیاً در مقام فعل انتظام میشینه، خارج از ذات هستش، و مباحثی رو که علما معرکه آراشون شد و اختلافات شدید دارن در این حوزه نیستش، لذا ما از صفات فعلیه چندان بحثی نمی کنیم، بلکه بحثمون رو متمرکز می کنیم در صفات ذاتیه پروردگار. بعد از اینکه این مقدمه رو مطرح فرمودن، اولین بحثی که تر می کنن اثبات صفات ذاتیه برای حق تعالی به وجه کلی، این گام اوله. و بعد در گام دوم میان این صفات ذاتی تقسیماتش رو مطرح میکنن، یه تقسیم مهم که صفات ذاتی تقسیم میشه به صفات ایجابیه و صفات سلبیه رو تعریف میکنن، بعد صفات ایجابیه تقسیم به اقسام میشه، اونا رو تعریف میکنن که توضیح میدیم، و بعد از اون میان راجع به یه بحث فوق العاده مهم که اصلا در طول تاریخ نظرات متعدد راجع به شکل گرفته و اصلا مکتب های فکری رو میشه مورد شناسایی و بررسی قرار داد به لحاظ نظریه‌ای که تو این بحث دارن، کیفیت اتصاف ذات به این صفات ذاتی است. یعنی بعضی ما این مقدمه رو پشت سر گذاشتیم، این سه تا بحث داریم: اثبات صفات ذاتیه، تقسیمات صفات ذاتیه، کیفیت اتصاف ذات به صفات ذاتیه. ببینید بیان رو. الفصل الرابع فی صفات الواجب الوجود تعالی و معنا اتصافی به. منظور صفات در اینجا صفات ذاتیه است، یعنی در صفات ذاتیه واجب الوجود و معنای اتصاف واجب الوجود به این صفات ذاتیه. حالا الان کلمه صفات ذاتیه رو نیاورده، ولی در نهایت میبینیم مقصودشون از این فصل همون صفات ذاتیه است. یه مقدمه میگیره و این فضا رو توضیح میده. این مقدمه است: تنقسم صفات الواجبیه بالقسمت الاولیه. قسمت اولیه که توجه دارید تقسیم اولیه تقسیم مستوعبه، یعنی همه صفات رو شامل میشه. بعد در درون هر قسم شما باز تقسیماتی انجام میدید که اونا میشه تقسیمات ثانویه، اقسام ثانویه. مثل راجع به وجود بحث میکردیم، اقسام اولیه وجود، اقسام ثانویه وجود. تنقسم صفات الواجبیه بالقسمت الاولیه به دو قسم: یک صفات ذاتیه، دو صفات فعلی. حالا میاد تک تک اینا رو معنا بکنه. الا ما تکفی، الان داره صفات ذاتیه رو معنا می، خودشون بعدا میفهمد که ما این رو صفات ذاتیه اسم میذارن حکما. الا ما تکفی فی ثبوتهی از ذات المتعالیه، یعنی به اون صفاتی رو که کفایت میکنن در ثبوت این وصف و این صفت برای ذات پروردگار، فقط ذات حق تعالی کافیه. دقت کنید تو تعریف: الا ما تکفی فی ثبوتی از ذات المتعالیه، ذات متعالیه کفایت میکند برای اتصاف ذات به اون وصف. من غیر حاجت الا فرض امر خارج، اصلا فرض امری بیرون از ذات باری تعالی لازم نیستش درش، فقط ذات برای اتصافش به این وصف کافیه. که حیاتی تعالی و علمی به نفسه. البته این توجه داشته باشید دیگهشون این بحث رو مطرح نکرد، این بحث صفات رو که مطرح میکنه، صفات یعنی در واقع احوال طارئه. یه ذات داریم و یک صفت داریم. ما تا حالا بحثایی که میکردیم راجع به ذات مثلا بود، اگرچه وحدت درش اون بحثایی که مطرح کردیم هست. بعد راجع به صفات، صفات مثل کمالات ثانیه میمونه. چجور در مخلوقات ما میگیم یک کمال اول داریم یک کمال ثانیه داریم، البته شبیه به این حرف و این تعبیرا رو در باب خدا به کار نمیبرن، ولی این رو ما میدونیم باری تعالی بالاخره یک ذاتی است که مجموع احوال و ویژگی هایی داره. اون مجموع احوال و ویژگی ها رو میگیم چی؟ صفات. یه بحث هم اینجا قابل تر هستش که فرق بین صفات و اسما چیه. مثلا توجه کردید در بحثایی که الان ما مطرح میکنیم خیلی این حساس نیست که فرق بین صفات و اسما چیه. این چون که اینجا مثلا رازق رو ما در اینجا هم اسم میدونیم هم صفت میدونیم، فرقی برای این بحثا قائل نیستیم. بله در برخی از جاها در برخی از مباحث اینا فرق گذاشته میشه، مثلا رزق رو میگن صفت، رازق رو میگن اسم. توجه کردید؟ رازق، عالم، علیم، قدیر، قادر، اینا اسمه، ولی قدرت، علم، رزق، رحمت، اینا جز به صفات پروردگاره. ولی الان تو فلسفه چندان بین اینا تفکیک نشده. مثلا صفات میگیم اما اسماء، اسماء میگیم همون صفاته. اصلا ادبیات اسماء الله در فلسفه چندان راه نیفتاده. صدر متعلی یه مقدار اینا رو بس داده، ولی بیشتر با عنوان همون صفات و اینها مطرح هستش. خیلی خوب. مثل چی؟ که حیاتهی تعالی، این که خداوند متعال حیه، اصلا به هیچ چی کار نداره، یعنی این ذات متصف به این وصف است. یعنی به قرینه مقارنه با اون قسم بعدی لازم نیست میگه یک فعلی مطرح بشود تا وصف حیات و اسم حی تر بشه، نه، این مربوط به خود ذاته. یه مثال دیگه میزنه، و علمهی به نفسه. ببینید این که گفته علمهی به نفسه، میخواد اون شاه فرد این مسئله رو در باب علم بگه، یعنی علم ذات پروردگار به خودش، این دیگه قطعا به هیچی نیاز نداره، به غیر از ذات پروردگار به چیز دیگه نیاز نداره. حالا علم به غیر چی؟ علم به غیر چون حالاتی داره، اقسامی داره، لذا اون رو اصلا مطرح نکرده. علتش اینه، فکر نکنید فقط علم به ذات جزء صفات ذاتی است، نه، علم به غیر قبل از ایجاد هم جزء صفات ذاتی است. یعنی قبل از اینکه خداوند متعال خلقتی رو پدید بیاره، ما میگیم به مخلوقات عالمه، درسته؟ به مخلوقات عالمه. حالا که میگیم علم به مجموعه مخلوقات داره قبل از ایجاد، اینم جزء صفات ذاتی پروردگار، یعنی ذات پروردگار کفایت میکنه در اتصافش، نیاز به لحاظ مرحله فعل نیستش. ولی چون علم به غیر یه فروضی داره که در اون فروض پای غیر به میام میاد، مثل علم حضوری حق تعالی به ما سوا، بحثش داریم، علم حضوری حق تعالی به ما سوا. خب علم حضوری حق تعالی به ما سوا تو مرحله ذات به ما و ذات نیست، بلکه تو مرحله فعل داره شکل میگیره. چون بحث علم به غیر اقسام و شروعی داره، برخی از اون اقسام جزء صفات فعلیه چه بسا به حساب بیاد، لذا اون مورده که هیچ شک و تردید نداشت رو مطرح، یعنی هیچ شعبه و شاخهی نداشت مطرح کرده، و اونم علم به نفسه. پس بنابراین که حیاتی تعالی به علمی به نفسه و تو سما از صفت ذاتیه. ما این قسم از صفات رو میگیم چی؟ صفات ذاتیه پروردگار، که فقط ذات کافیه در اتصافش به این صفات. و اما قسم دوم، و مالا، یعنی الا ما تکفی و الا ما، و مالا یتم الاتصاف بهی الا ما فرض امر خارج من الذات. یعنی اتصاف پروردگار به این وصف کامل نمیشه، تمام نمیشه، شکل نمیگیره، سامان نمیپذیره الا ما فرض امر خارج، یه امر خارج از ذات رو باید لحاظ بکنید. این فرض البته یک نکته ریزی اینجا داره، همین پای غیر باید به میام بیاد، یه بحثایی هست در لابلای بحثای بعدی اونجا یه تناسب این فرض رو باز برمیگردم یه توضیح میدم. الا ما فرض امر خارج من الذات، مگر اینکه شما امر خارجی از ذات در نظر بگیرید. این امر خارج از ذات قطعاً چیه؟ فعله، و لذا میگیم صفات فعلیه. این علت وجه تسمیه این صفات به فعلی هم همینه، چون امر غیری که در نظر گرفته میشه چیزی جز فعل حق نیست. کل خلق و رزق و الاحیا. الان خلق کی مطرح میشه؟ یا خالقیت یا خالق کی مطرح میشه؟ اما دیگه حق باشه، مخلوقی باشه، ذهن از نسبت اینها خلق، خالق، خالقیت رو انتظام میکنه. اینو میگیم جزو صفاتی است که در مرحله فعل انتظام میشود، نه اینکه از نفس ذات به ما و ذات انتظام بشود. میفرماد کل خلق و رزق و الاحیا و تسما از صفت الفعلیه. ما اینو میگیم صفت فعلیه و صفات الفعلیه. این جمله‌ای که داره میاره میخواد توضیح بده چرا ما از این به بعد فقط راجع به صفات ذاتیه میخوایم حرف بزنیم، نه راجع به صفات فعلیه. راجع به صفات فعلیه هم باز یه نکته دیگه وجود داره، در واقع بهانه عبارتایی که ایشون بعدن میاره، من برمیگردم اون یک نکته رو توضیح خواهم داد. و صفات الفعلیه کثیرتان، یک اما صفات فعلیه بسیار گسترده، هیچ توضیحی برش نداد. الان شما توجه بکنید که مثلا و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، یعنی تمام این موجودات بر اساس اسماء الهی دارن اداره میشن با همه این گوناگونی که وجود داره. خب این گوناگونی اشیا زیر سر گوناگونی اسماءه. این هم ذهن اگر بخواد اسماء انتزاع بکنه، اسماء بسیار متنوع و متکثر میتونه چیکار بکنه؟ انتزاع بکنه. چجوری اسماء متکثر میشن؟ اینا هم کیفیتش بحث شده ها. مثلا چجوری اول یک اسمه، اسم الله، بعد مثلا 4 اسم میشه، بعد 7 اسم میشه، بعد همینجور کثیر میشه، 90 و چند تا میشه، 300 و خورده میشه، بعد میشه مثلا دعای جوشن کبیر میشن تا 1000 1001 اسم میشه، و بعد تازه این مقدار به این مقدار محدود نیستش که، همینجور در حال افزایش و گسترش و بسته. حالا کیفیت این بست به چه شکله در بحث‌های خاص خودش و در جایی رو که با این نکته مطرح بشه تر میشه، ولی فی الجمله شما به نحو کشف انی میتونید متوجه بشید که چی موجودات که این همه کثرات دارن، پس معلوم میشه اسماء فعلی پروردگار بسیار کثیره. پس اولا اسماء فعلی بسیار کثیره، افزون بر این وحیه علا کثرتها منتزعتون من مقام الفعل، یعنی علاوه بر این که کثیر هستش از مقام فعل انتزاع میشه، منتزعتون من مقام الفعل، خارجتون عن ذات، خارج از ذات هستش. این دقت کنید منظورشون اینا، چون خارج از ذات خیلی دغدغه های سخت درباره او وجود نداره، اقوال متعدد و متکثر درباره او وجود نداره، دعواها زیاد سرش نیستش. کلمه زیاد رو میگم این همین با همین تعبیر کرد، زیاد سرش نیستش. اونی که محل کشمکش است و مکاتع مختلف شکل داده بحث صفات ذاتیه هستش، و الا اینکه خب منتزه از مقام فعل باشه ما چه اشکال داره؟ خب منتزه از مقام فعل شما بگید. نه، نکتهش اینه، چون منتزه از مقام فعل و همه قبول دارن این خارج از ذاته، کیفیت اتصاف به این صفات خارج از ذات چندان سخت نیست و معرکه آرا نشده، به همین خاطر ما از صفات فعلیه بحث نمی کنیم. فنقول و صفات الفعلیه کثیرتون و یلا کثرتها منتزهتون من مقام الفعل خارجتون عن ذات، و کلامو فی هذه الفصول، و کلامو فی هذه الفصول فی صفات ذاتیه. سخن در این فصلی که ما در پی داریم راجع به صفات ذاتیه، بله گوشه و کنار به تناسب ما یک مقدار از بحث صفات فعلی را مطرح خواهیم کرد به دلیل اینکه صفات ذاتیه روشن بشه، ولی اصل بحث ما در این فصل و فصول بعدی راجع به صفات ذاتیه پروردگار هستش. فنقول، حالا اینجوری شروع میکنیم، اولین بحثی که داره اثبات صفات ذاتیه هستش، یعنی این صفات ذاتیه رو شما از کجا اثبات میکنید؟ یک دلیل عام در اینجا مطرح میکنه که در نهایت الحکمه یه دلیل دیگه هم بهش اضافه کرده، اون دلیلی که در نهایت الحکمه اومده خیلی بهتر و استوارتر مسئله حل و فصل میکنه، من اشاره خواهم کرد. دو تا برهان برای اثبات صفات ذاتیه به کار رفته، اون برهانی رو که علامه در بدایه تصریح کرده، حالا توضیحش که عرض میکنم که در عبارت بعدی اشارهی به اون برهان دوم داره، اون برهان رو که اینجا تصریح کرده بر اساس قواعدی است که ما توی مرحله علت و معلول اونجا هم خوندیم و هم تو فصل‌های قبل راجع به واجب الوجود مباحثی که پیاده کردیم. دو تا مقدمه ایشون مطرح میکنه تا به نتیجه میرسه. مقدمه اول این استش که ما در فصول قبل خوندیم باری تعالی مبدأ کل موجوداته. خب این نکته اول، گفتیم مبدأ کل موجودات، خالق کل موجودات، هم کمالات اول هم کمالات ثانی هم ربوبیت، همه چیز دست پروردگاره، پس پروردگار متعال مبدع کل موجودات. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در مباحث علت و معلول این نکته مسلم شده که هر علتی باید واجد همه کمالات موجود در معلول باشه به نوع اعلا و اشرف، یعنی به نحوی که شایسته مقام او باشه. چرا این حرف رو میزنید؟ به خاطر اینکه فاقد شی نمیتونه موتی شی باشه، باید این حقیقت رو داشته باشه تا بتواند ایجاد بکنه، تا بتواند پدید بیاره. خب اگر این نکته دوم که از مباحث علت و معلول رو اضافه بکنیم به اون مقدمه اول، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این استش که باری تعالی باید متصف باشه به حسب ذاتش، چون ذاتش مبدأ ماسواست دیگه، باید به حسب ذاتش متصف باشه به جمیع کمالاتی رو که در تمام موجودات متحقق و موجود هستش. ببین ما اینجا تلاش میکنیم که صفات ذاتی حق رو اثبات بکنیم، به قول مطلق، به یک بیان مطلق این رو اثبات کردیم که تمام صفات کمالیه که در ممکنات هستش باید در حق تعالی به عنوان صفات ذاتیه باشه. حالا چجوری در ذات موجود و متحققه، اون بحث بعدی ما هستش. ببینید بیان رو، وقد عرفتن انه تعالی، این مقدمه اوله، انه تعالی هو المبدا المفیز لكل وجود و کمال وجودی. معلوم شد در همین بحث فصل سوم، قبل از اینکه به تتمه برسیم، این بحث رو داشتیم، هم توحید خالقی رو اثبات کردیم، هم توحید ربوبی رو اثبات کردیم. این لکل وجودن به توحید خالقی میخوره و کمال وجودین به توحید ربوبی. این همه چیز از اوست، کمالات اول کمالات ثانی همه از اوست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و غصبت فی المباحث سابقه، یعنی کجا؟ در محله علت و معلول. و غصبت فی المباحث سابقه ان العله المفيزه لشيء واجده لحقيقه ذلك الشيء بنوع اعلا و اشرف، علتی که افاضه میکند چیزی را قطعا حقیقت اون شی را، این بنوع اعلا و اشرف، حتما به نحو متناسب با مقام ذات خودش. توجه کردید؟ مثلا نگاه کنید، ما سلسله علل مختلف داریم دیگه، فرض کنید که 10 تا علل داشته باشیم در نهایت به علت العلل برسیم. همین فرض کنید که الان یک شی معلول داریم، این علت اولشه. خب تمام کمالات این معلول در این علت اول باید باشه، ولی متناسب با موتن این علت. مثلا این علت فرض کنید تو عالم مثاله، حقایق عالم ماده باید به نحو شایسته عالم مثال درش باشه، نه به ویژگی های عوالم بالاتر، نه به ویژگی های خاص عالم ماده. اون ویژگی های خاص هر عالم به خاطر تنزل حاصل میشه. توجه کردید؟ به خاطر تنزل حاصل میشه. حالا رفتیم بالاتر، مثلا یه علت بالاتر در نظر گرفتیم، خب باید تمام کمالات پایین دست به نحو متناسب با این موتن باشه. همینجور برید تا حق تعالی. خب حق تعالی مبدا کل ماسوا است، در فصل 3 اثبات کردیم. پس کل ماسوا، هر چی کمال اول و ثانی و هر چی دارند، باید به نحو متناسب با ذات پروردگار در ذات حق موجود و متعلق. حالا کیفیت موجودیت چه بحث خواهیم کرد، باید در اونجا موجود باشه. این یعنی چی؟ یعنی اتصاف پروردگار به جمیع صفات کمالیه. می فرمان ان العله المفیز لشیء واجده لحقیقت ذلک الشیء بنحو اعلی و اشرف فموت الشیء غیر فاقد له، چون موتی شیء نمیتونه فاقد شیء باشه، باید واجد او باشه. این مقدمه چندام؟ دوام. نتیجه فلهو سبحانهو اتصاف ما به صفات الکمال، پس برای حق سبحانهو و تعالی نوعی اتصاف از اتصاف ما. چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه نه یعنی اون اوصاف با همون وضعیتایی که دارن اینجا وجود داره، نه، یک نوع اتصاف هست، باید اصل کمالات در اونجا موجود باشه. اتصاف و مکرم سبحانه او هم قشنگه، این نه با همراه اون نقائص و مشکلات اونا، نه. فلهو سبحانه او اتصاف و ما به صفات الکمال، یعنی اصل مسئله مسلمه، آقا دارای این کمالات هست. حالا چجوری دارد؟ بحث بعدی ماست. کل علم و القدرت و الحیات، وقتی علم می آفریند خود علم ندارد، وقتی حیات می آفریند خود حیات ندارد، وقتی قدرت ایجاد می کنه خودش قدرت نداره. خب همه این ویژگی های وجودی رو خودش باید به نحو متناسب با مقام ذات داشته باشه. فلننظر فیها. خب ما اثبات صفات ذاتیه رو تمام کردیم، یه برهان دیگر هم در نهایه اومده، در نهایه تو این بحث آمده که البته در صفحه 163 همین کتاب، یعنی فکر میکنم اواخر همین فصل باشه، اشاره ای به این برهان شده. و اون چیه؟ برهان بی‌نهایتی پروردگاره. برهان بی‌نهایتی پروردگار تو مباحث فلسفی بنیادش چه بحثیه؟ واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات، که هیچ جهت امکانی نمیتونه داشته باشه، به اون جاها برمیگرده. توجه کردید؟ حالا باری تعالی به لحاظ این که واجب است من جمیع الجهات و هیچ جهت امکانی نداره، و به لحاظ ثمره این بحث که بی‌نهایتی پروردگار هستش، حتما جمیع صفات کمالی ممکنه را دارا هستش. اگه دقت بکنید یه تفاوتی بین این دو تا استدلال هست، و اون اینه که استدلال دوم خوبیش اینه که اثبات میکند اتصاف حضرت حق به اصل ذات را به جمیع صفات کمالیه. ولی اگه دقت بکنید، اغلب ازش غفلت میشه، تو برهان اول، مگه چیز دیگه اضافه کنیم؟ تو برهان اول نمیتونیم در وهله اول اثبات بکنیم که باری تعالی به جمیع صفات کمالی متصفه، فقط میتونیم بگیم چی؟ همه صفات کمالی که ایجاد کرده رو داره. مگر با یه مقدمات دیگری اثبات بکنیم که در کل عالم مجموع کمالات ممکن بروز کرده، بعد به وسیله این برهان اثبات بکنیم که در حق سبحانه و تعالی هم هست، ولی مستقیما این معنا ثابت نمیشه. بله، این اثبات میشه که هر چی که در ممکنات هستش در خالق و در مبدا هم هست. و اگر برهان دوم رو استفاده بکنیم میتونه از همون اول اتصاف او به جمیع صفات کمالیه رو اثبات بکنه. فلننظر فی اقسام صفات و نحو اتصاف. این مقدمه تا اینجا تمام شد. مقدمه که تمام شد، اثبات در واقع صفات ذاتی هم تمام شد. حالا میرسه به اقسام صفات ذاتیه و نحوه اتصاف ذات به صفات. گفتم که بعد از اینکه مقدمه ایشون تمام شد، ایشون سه تا بحث داره. صفات ذاتی چجوری اثبات میشه، اقسامش چیه، دو، سه هم چیه، کیفیت اتصافش چیه. اثباتش کردیم، کیفیت اتصاف رو بحث کردیم، حالا بحث اقسامه. اولین تقسیمی که اینجا مطرح میشه این استش که صفات ذاتیه به صفات ثبوتیه و سلبیه تقسیم میشه. این البته مواظب باشید، مثلا ما صفات ذاتی رو داریم تقسیم به صفات ثبوتیه و سلبیه میکنیم، لزوما معناش این نیستش که مثلا صفات فعلیه این تقسیم رو ندارد. توجه کردید؟ گرچه اغلب وقتی میخوان مطرح بکنن راجع به صفات ذاتیه مطرح میکنن، پس بنابراین صفات ذاتیه یا صفات ثبوتیه ایجابیه است یا صفات سلبیه استش. همین ادبیات تو برخی از بحثا تفسیر دیگری داره، ولی الان اون چه که اینجا اومده در کلام هم همینه، در فلسفه هم همین استش. صفات ثبوتیه و ایجابیه چیه؟ اونایی که جنبه‌های ثبوتی و ایجابی دارن، اینا کمال رو اثبات میکنن برای حضرت حق، مثل علم، مثل حیات، مثل قدرت، مثل همین جور چیزا. اما صفات سلبیه چیه؟ صفات سلبی اون هستش که داره چیزی رو از حق سلب میکند. مثلا میگیم انه تعالی لیس به جسم، جسمانی نیست، لیس به جسمانی، لیس به جوهرن، درسته، لیس به عرزن، لیس به زیماهیت، لیس به فلان، این بحثا رو مثلا اینا میگیم صفات سلبیه پروردگار. ایشون ابتدا این تقسیم رو مطرح میکنه و بعد میره راجع به صفات سلبیه میخواد بحث بکنه. میگه اگر شما توجه کرده باشید به بحث‌های سابق، با توجه به این که حضرت حق اشاره داده به بحثایی که در فصل دوم از همین مرحله گذشت، با توجه به این که پروردگار متعال حقیقتی غیر متناهیه و هیچ چیزی رو نمیشود از او سلب کرد، این صفات سلبی رو با چجوری توضیح بدیم؟ صفات سلبی رو اگر دقت بکنید میبینید به سلب سلب برمیگرده و حقیقتش ایجاب یک کمال برای باری تعالی هستش، نه اینکه حقیقت سلب درش وجود داشته باشه، یعنی میخواد کمال رو از حق تعالی برداره، نه، در واقع میخواد نقصهایی رو از حق تعالی برطرف بکنه که به معنای ایجاب و اثبات کمالات وجودیه. تنقسم الصفه الى ثبوتیه کالعالم و القادر. صفات تقسیم میشود به ثبوتیه مثل عالم و قادر که جنبه‌های اثباتی و ایجابی داره، و سلبیه، و سلبیه تفید و معنا سلبی که افاده معنای سلبی میکنه، مثل انه لیس به جسم، جسمانی نیست، جوهر نیست، عرض نیست، امثال اینها. به سلبیت تفید و معنا سلبیان. لکنک، حالا توضیح میخواد راجع به سلبی، لکنک عرفت آنفن انه لا یجوز السلب و کمال من الکمالات منه تعالی، نمیشود هیچ کمالی از کمالات رو از او سلب کرد. لکونه مبدا کل کمالن، چون مبدا همه کمالاته، وقتی مبدا همه کمالاته نمیشود کمالی از او سلب کرد. دلیل بهتر اواخر فصل دوه، چون این که ما مثلا بگیم مبدا همه موجودات و همه کمالات موجوده، این نمیشود مستقیما اثبات بکند که او جامع جمیع کمالاته. بله، جامع جمیع کمالاته که از او تراوش کرده هست، اما اثبات جامعیت کل نمی کنه مگر مقدمات دیگه افزوده بشه. بیشتر برمیگرده به اون چرا که در اواخر فصل دو مطرح کردیم که غیر محدود هستش، هیچ چیز را ازش نمیشود سلب کرد و امثال اینها. خیلی خوب میفرمان که لکن نکه عرفت آنفن انه لا یجوز سلب و کمال من کمالات منه تعالی لکنی مبدع کل کمال. فصفات، پس صفات سلبی چیه؟ اگه اینجوری هیچ نمیشه سلب کرد، پس صفات سلبی چیه؟ فصفات الان مثلا دیگر موجودات غیر از حق سبحانه و تعالی، خب صفات ایجابی دارن، صفات سلبی هم دارن، ولی صفات سلبیشون سلب سلب نیست، درسته؟ اتفاقا استفاده سلبیشون بیش استفاده چی هستش؟ ایجابی هستش. مثلا دو تا نکته میگیم اینو داره اینو داره، بعد حالا شروع باید بگونی چی نداره چی نداره چی نداره، تمام هم نمیشه. توجه کردید؟ واقعا هم نداره، واقعا هم دارید استفاده وجودی رو ازش چیکار میکنید؟ سلب میکنید، چون میخواید محدودیتش رو توضیح بدید. خداوند متعال هستش که صفات سلبیش به معنی سلب سلبه. پس صفات سلبی در غیر خدا یک معنا داره، در خداوند یک معنای دیگر داره. میفرماد که بله، لکن نکه عرفت آنفن انو لا یجوز سلب و کمال من الکمالات منه تعالی لکونی مبدأ کل کمال، فصفات و سلبیه ما دل للا سلب نقص و الحاجه. پس بنابراین صفات سلبی پروردگار اونی هستش که دلالت میکنه بر سلب نقص. نگاه کنید، سلب حاجت. مثلا میگیم چی؟ کمن لیس به جاهلن. مثلا میگیم خداوند کسی هستش که جاهل نیست. و من لیس به عاجزن، و من لیس به جوهرن، و من لیس به جسمن، و امثال اینها. ولما کان النقص و الحاجه فی معنا سلب الکمال. الان تمام اینا که گفتیم در این بحث به عنوان صفت، به صفات باری تعالی مطرح میشه. یه بحثی داریم به نام توقیفیت صفات و اسماء باری تعالی. این توفیق توقیفیت یعنی چی؟ یه برداشت از توقیفیت این هست که چی؟ یعنی همون اسامی رو و همون صفاتی رو که پروردگار به خودش نسبت داد شما میتونید نسبت بدید، و اینم درسته، قبولم کردن، چون بسیاری از امور رو میشود به خدا نسبت داد، ولی به لحاظ مباحث تربیتی سلوکی، به لحاظ بحث تدبیر ربوبیت و امثال اینها، اونها مطرح نمیشه، یا مطرح میشه خیلی کم مطرح میشه. مثلا نگاه بکنید الان تمام منافعی رو که به همگان میرسه چه کسی مبدأش هست؟ خداوند متعال دیگه. لذا میگیم خدا رو میگیم چی هستش؟ نافع. ولی خدا نافع هستش، زارم هست دیگه، درسته؟ ولی چندان این تو بوق و کرنا نمیره، یعنی این وجه زبان تربیتی دین رو نگاه بکنید، توجه کردید؟ زارم هست، ولی تونتون نمیان زار هم نمیتونن از نظر فکری حل بکنن، هم درد سرساز هستش. یعنی محبت رو به خداوند متعال چیکار میکنه؟ کم میکنه. اونی که میفهمه از همون زار بودنش هم لذت میبره و متوجه اون عشق و محبت خواهد شد. اونی که متوجه نیستش، اون وقت میبینید که این مشکلات پدید میاد. اسماء الهی توقیفیه، صفات الهی توقیفیه، یعنی اون چرا که ادبیاتی که خود دین به کار برد. البته بحث هستش که اونایی رو که به شکل اسم و صفت به کار برده نشده، مثلا به شکل فعل یذل من یشا، آیا ما میتونیم بگیم مذل خداوند متعال؟ درجه کردید؟ اینا رو بحث کردن، بعضی گفتن نه نمیتونید به کار، بعضی گفتن میتونید به کار ببرید. بحثایی در اون خصوص هست. یه بار توقیفیت استفاده و اسما معناش اینه، یه بار توقیفیت توقیفت تکوینیه، یعنی این دست ما نیستش، اسماء الهی بسته شده است، یعنی نظام احسن هستی صفات الهی و صفات مبدأ وجود را سامان داده است، تمام شده است. یعنی پروردگار متعال قطعا این صفات رو به لحاظ تکوین نداره و قطعا این صفات رو به لحاظ تکوین دارا هست. توقیفیت اسماء و صفات باری تعالی مثل ممکنات نیست، تغییر و تحول اینا نه، کاملا مسلم چه صفاتی دارد چه صفاتی ندارد برای او ثابت و لایتغیر هستش، که این رو بیشتر اهل معرفت دنبالش هستن، توقیفیت اسما رو از این منظر در نظر میگیرن. ممکنه معانی دیگری هم در این خصوص شده باشه. فصفات و سلبی ما دل للا سلب نقص و لاجه، که من لیس به جاهلین و من لیس به عاجزین و ما لیس به جوهرین. ولما کان نقص و لاجه فی معنا سلب الکمال، از اون جهت که نقص و حاجت در معنای سلب کماله، کانت صفت و سلبیه المفیدت لسلب النقص راجعتا الی سلب سلب الکمال. صفت سلبیه‌ای که افاده میکنه سلب نقص را، در واقع برمیگرده به چی؟ سلب سلب کمال، نفی نفی کمال. نگید نفی در نفیا، سلب در سلب، نه، سلب سلب کمال. سلب سلب کمال چی میشه؟ بابا ایجاب الکمال، که همون ایجاب کمال هستش. فمعنا لیس به جاهل، سلب و سلب العلم، معنا این هست، معنا این که میگیم خدا جاهل نیست، یعنی سلب علم رو داریم ازش سلب میکنیم. یعنی چی؟ یعنی خدا عالم هست و معناه ایجاب العلم. خب این تو اینجا اولین تقسیم راجع به صفات ذاتیه. تقسیم دوم تقسیم صفات ثبوتیه هستش، در واقع به دو قسم. توجه فرمودید تقسیم صفات ثبوتی است به دو قسم که بعد یک قسمش باز دو قسم پیدا خواهد کرد که مجموع میشه سه قسم. ببین صفات ثبوتی یه پرور یک کمی اینجا دقت کنید، یه چالش‌هایی به لحاظ عبارات داره که باید توجه داشته باشید. ما اومدیم صفات ذاتی رو تقسیم کردیم به چی؟ به ثبوتیه و سلبی. الان میخوایم صفات ثبوتیه چیکار بکنیم؟ تقسیم بکنیم. وقتی میخواد صفات ثبوتیه رو تقسیم بکنه میگه اولین تقسیم اینه، یا این صفات ثبوتیه یا صفات حقیقیه هستش یا صفات اضافیه هستش. پس صفات ثبوتیه یا حقیقیه هستش یا اضافیه هستش. منظور از حقیقیه چیه؟ منظور از اضافیه چیه؟ مراد از صفات حقیقیه اونایی هستش که حقیقتاً باری تعالی بهش متصفه، مقوله انتزاع ذهن درش دخالت نمی کنه. ولی صفات اضافیه چیه؟ صفات اضافیه اون صفاتی هستش که در نسبت ذات با اشیاء دیگر برداشت میشه. یعنی بعد از اینکه حق رو داریم، غیر حق که همون فعل حق باشه اونا رو داریم، در نسبت اینها اینا انتزاع می شود، ذهن اینا رو انتزاع می کنه. باری تعالی به این صفات انتزاعی متصف نیست حقیقتاً، این بر می گردد به مجموع فعالیت هایی که ما توی ذهن داریم، گرچه مصحح خارجی داره ولی انتزاع ذهن مطرحه، محقق شدن یک امری خارج از ذات مطرحه. اینا رو ما میگیم صفات اضافیه. توضیحات زیاد اینجا میخواد که باید حواس جمع باشه. ای کاش علامه اینا رو از همدیگه تفهیم، یعنی چندین بحث قاطی همدیگه شده و ما باید ملاحظه بکنیم همه اینا رو از همدیگه استخراج بکنیم. صفات ثبوتیه تقسیم شد به حقیقیه و صفات اضافیه. صفات حقیقیه مثل علم، قدرت، نمیدونم حیات، همه این چیزا، اینا صفات حقیقی هستن. یعنی ذات پروردگار متصف به این صفات است بدون ملاحظه هر چیز دیگر، بدون فعالیت ذهن و انتزاع ذهن. اما صفات اضافیه چی؟ مثل چی؟ صفات اضافیه مثل اون بحثی که داشتیم، مثل رزق، خلق که بعد از تحقق پیدا کردن مخلوق و رزق شما از نسبت بین حق و اون شیء دیگر انتزاع میکنید. همون فعلیه میشه، توجه کردید؟ یعنی اون چرا که الان داره ایشون مطرح میکنه ذیل صفات اضافیه، همون صفات فعلیه است. به بیان دیگر صفات فعلیه و صفات اضافیه یک چیز هستن. اگه این بحث رو داشته باشیم یه مقدار این تقسیمات دچار چالش خواهد شد. ما اول گفتیم صفات یا ذاتیه هستش یا فعلیه هستش. فعلیه رو گذاشتیم کنار، ذاتیه رو داریم تقسیم میکنیم. ذاتیه رو که داریم تقسیم میکنیم گفتیم یا ثبوتیه است یا سلبیه، این خیلی مشکل نداره. بس ثبوتیه رو اومدیم تقسیم کردیم به چی؟ به حقیقیه و اضافیه، که اضافیش چیزی جز همون فعلیه نیست. مگه اینکه بگیم اینا تقسیمات متعدد و متکثره جدا جدا باید مطرح بشه. حالا چون ایشون اینجوری مطرح کرده به این چالش منجر شده. میخونیم یواش یواش جلو خواهیم رفت. ثم صفات ثبوتیه، صفات ثبوتیه تنقسم و تقسیم می شود الی حقیقیت. حقیقتا این حق سبحانه و تعالی حقیقتا بهش متصفه، نیاز به انتزاع و اعتبار ذهن و امثال اینا نداره، نیاز به فرض غیر اصلا نداره. تنقسم الی حقیقیت کل عالم، عالم، قادر، رحیم، رحمان، همه اینا. و اضافیتن، اضافیتن یعنی چی؟ نسبیه، در نسبت با فعل به دست میاد. من همینجا داخل پرانتز به لحاظ فرصتی داریم این رو عرض بکنم، این صفات فعلیه متاسفانه اونچنان که باید و شاید تو فلسفه مطرح نشد، تو کلام که انتظاری به این بحثا نیست، درجه که در فلسفه اینو که من میگم خودم جزء علاقمندان شدید کلام هستم، توجه، ولی کلام موجود با این وضعیتی که داره باید ارتقا پیدا بکنه. بارها این رو خدمتتون عرض کردیم، بحث‌های متعارف و معمولی که در کلام میشه، بسیار از اونها خوبه ولی بعضی از جا واقعا ضعیف و قانع کننده نیستشون مباحث. حالا در هر صورت تو مباحث فلسفه وقتی صفات فعلیه حضرت حق بحث میشه به همین صفات انتزاعیه میگن. یعنی چی؟ یعنی وقتی خداوند خلقت رو انجام داد، مثلا رزق رو پدید آورد، خلق رو پدید آورد و همین جور چیزهایی رو که در واقع به نحو بسیار متکثر مثل اماته، احیا، فراوان، این اسما بسیار فراوان هستش، مثلا یک مرگی رو ایجاد کرد یا فرض کنید یک حیاتی رو ایجاد کرد در بیرون، احیا، احیا غیر از حیه، توجه کردید؟ محیی، ممیت و امثال اینها. فلسفه بعد از اینکه حق تعالی میاد فعلی رو میآفرینه، میگه ذهن انسان در نسبت بین این ذات و این فعل یک صفتی رو انتزاع میکنه. معمولا هم برای بیان این صفت از مصدر جعلی استفاده میگن، چی؟ عالمیت، خالقی. این خیلی گول زننده است. این نمیدونم توجه به این بحث کرده. اکثرا فکر میکنن که مثلا میگن این صفات به ما بگید که این صفات ذاتیه است، فعلیه است، چیه است. اگه دیدن که به شکل خالقیت و رازقیت و امثال اینا میگن این صفات چی هستش؟ انتزاعیه، مثلا فعلیه هستش. نه اصلا این بحث نیست، صفات اضافیه، اصلا بحث این نیست. یعنی سر مصدر جهلی نیستش. بحث این هستش که بعد از اینکه پروردگار فعلی رو پدید آورد، از نسبت و اضافه ذات با اون فعل شما صفاتی رو انتزاع میکنید. این صفات انتزاع میکنید، میخواد بگو خالقیت یا خالق یا خلق، فرقی نداره. شما میخواد بگو علم یا عالم یا عالمیت، فرقی نداره. اون محتوا رو باید توجه بکنید که مسئله به چه شکله. در فلسفه معمولا صفات انتزاعی فعلی تو این موتن به دست میاد، ولی یک ظرفیتی در عرفان وجود داره که اون به مضامین دینی بسیار نزدیکه، که مراد اونها از صفات فعلیه، ببینید اینا یه بار میگن صفات ذاتی، یعنی اونی که ذات بهش متصفه، مراد اونها از صفات فعلیه مجموع ویژگی ها و صفاتی است که در فرایند ایجاد خلق در واقع فعالیت دارند. دقت کنید، یعنی این مرتبهش پیش از اون صفات فعلیه هستش که فلسفه میگه. صفات فعلی انتزاعی که فلسفه میگه کی به دست میاد؟ بعد از اینکه فعل محقق شد. ما اینطور که نسبت سنجیدیم، اینجا چی؟ صفات انتزاعی فعلیه به دست میاد. اینا میگه نه، در همین فرایندی که حق داره ایجاد میکنه، این اسمایی که خارج از ذات اینجا رو نگاه و به اسمایی که لتی ملت ارکان کلشه اینجا معنا پیدا میکنه. توجه کردید که خلقت عالم با اسما صورت میگیره، یعنی اسماء الهی فرایند خلقت رو سامان میدن. این پیش از پیش که میگم پیش زمانی منظور نیستا، به نحو رتبی تقریبا علت اشیائه. توجه کردید؟ علت اشیائه. مثل فرض تو فلسفه میگیم وجود رو علت پدید میاره و بعد ما چی داریم؟ ماهیات داریم. در عرفان به اون اسما میگن صفات فعلیه، یعنی صفاتی که فعل حضرت حق رو سامان میده. اون دیگه بحث انتزاعی و تحلیلی و امثال اینا دیگه مطرح نیستش، بلکه اونا حقایق وجودی خارج. اینجوری نیست که ما در مقایسه حق با این فعل یه صفتی رو انتزاع بکنیم، نه، بلکه اون اسمایی هستش که میاد و اشیاء رو میخواد سر و سامان بده، محقق بکنه. مثلا پروردگار متعال مطابق ادبیات اونها به صفت اسم علیم تجلی میکنه و این شخص انسانی رو عالم میکنه، عالم ربانی میکنه. توجه کردید؟ در فلانجا تجلی میکنه، اون شخص رو قادر میکنه و همینجور چیزهای دیگر. اون نفس تجلی که اونجا شکل میگیره به اون میگن صفت چی؟ فعلی. اون یه داستان خاص خودش شده، ولی تو فلسفه وقتی میگیم صفات فعلیه، همون صفات انتزاعی اضافیه است. یعنی از نسبت حق با اضافیه نسبیه، از نسبت حق با اون فعل اینها به دست میاد. یه بار دیگه نگاه بکنید، ثم صفات و ثبوتیه تنقسم الی حقیقیت کل عالم و اضافیت. این اضافیه رو دقت کنید، بعدن هم خودشون داره. اضافیه یعنی اعتباری، یعنی ذهن از نسبت حق با اون فعل به دست میاره. به تعبیر بحث قبل همون فعلیه کل قادریت و عالمیت. اصلا بحث این قادریت یعنی چی؟ حالا یه چیزی بهتون بگم، چرا بیشتر وقتی که میخوان صفات اضافی فعلی رو بیان بکنن با مصدر جعلی بیان میکنن؟ به خاطر اینکه بحث نسبته. بیان این، نگاه کنید، عالمیت وقتی گفته میشه هم یای نسبت توش وجود داره هم تا، درسته؟ این عالمیت یعنی نسبت عالم با معلوم. چون حکایت این نسبت بیشتر تو این الفاظ بروز داره، ولی خود همون رزق به عنوان صفت یا رازق هم همینجوریه، فرقی نداره. اون همه رو میگیم صفات انتزاعی فعلیه یا اضافیه. هم هر دو بعد کل قادریت و الاولی حی، نه حی فقط صفت چیه؟ ذاتیه هستش دیگه، نمیتونه. قادر هم اینجوریه، هم صفات ذاتیه هست هم صفات فعلیه. بس این رو کجا رو ملاحظه بکنیم و در چه موتنی در نظر بگیریم. این تا اینجا. بعد ایشون شروع میکنه اون حقیقیه رو باز دو قسم میکنه، حقیقیه محضه و حقیقیه ذات اضافه، که میمونه انشالله هم این تقسیم و هم یه جنبندی تو این بحث که مقدار متفرقات جمع جور بشه برای جلسه آتی انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. السلام.